الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در چند نشست قبل عرض کردیم که در مسئله ربا باید دو مطلب رو رسیدگی کنیم. یکی این که شرط فاسد مفسد هست یا نه، دو اگر مفسد نیست موجب خیار فسق میشه تخلفش یا نمیشه. در هر دو مسئله خوشبختانه کلاس به نظر صریحی رسید. یعنی ما گفتیم که شرط فاسد مفسد نیست به دلیل اینکه اطلاقات و عمومات امضا معاملاتی که شرط فاسد داره میگیره دیگه، با اون توضیحات مفصل، چنان که خیار تخلف رو هم پذیرفتیم، اصلا بر همین اساس هم توجیه کردیم. بنابراین تا الان اگر شما بخواید آنچه که از این کلاس دریافت شده بیان کنید، همین دو مطلبه: شرط فاسد مفسد نیست، تخلف هم اگر بکنه مشروطون علی، طرف مقابل میتونه فسق بکنه، مگر یه استثناء داشتیم یادتون باشه که اقدام حساب بشه، یعنی بدون طرفش بنا نیست عمل کنه، عالم هم باشه در این حال شرط کنه. خب بعد اگه عمل نکرد میگه تو که میدونیستی من عمل نمی کنم، من بنا نیست انگورو که میخرم ببرم کارخونه یه شراب سازی چی چی، اینا دیگه حرفا گذشته. ولی ببینید آقایون، ما از نظر به اصطلاح پژوهش و تحقیق تا دلیل مخالفان رو جواب ندیم مدعامون تمام نمیشه. همیشه یک مدعا وقتی تمام میشه که دلیل مخالف رو جواب بده. به عبارت دیگه ما تا الان مقتضی درست کردیم، مقتضی صحت، ولی مانع رو برطرف نکردیم. اینو عرض میکنم چون خیلی وقتا همینطور پیش میاد، یعنی طرف اصلا مثل این که حرف طرف مقابل رو هیچ بهانه نمیده ها، ارزش قائل نیست براش، اصلا کار نداره. خب این بس ناقص. خب یه نفر به ما میگه شما ادله مخالفینه که نقل نکردی و جواب ندادی، اونا چی میشه؟ لذا باید از امروز، حالا سعی میکنیم انشاءالله کوتاه برگزار بشه، ادله مخالفان رو، مخالفان کیا هستن؟ طیف وسیعی از فقها، اینا کم هم نیست تعدادشون، اونایی که میگن شرط فاسد مفسده. تکرار میکنم، شرط فاسد مفسده. ثمره هم خیلی داره، چون میدونید خیلی وقتها بسیاری از شروطی که افراد در معاملات در نکاح میگذارند فاسده. خب اگر گفتیم تو همین بحث ربا که شرط ربا میشه، اگر گفتیم که وجود ربا و شرط ربا مفسده، طرف اگر قرض میکنه، اگر معامله میکنه که ربا توشه، هیچ معامله صورت نگرفته، هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته، خودشون هم راضی باشن فایده نداره. عجیب اینه، یعنی اگر طرف هم راضی بشه دیگه معامله نیست، مگر اینکه دوباره معامله رو برگزار کنن، یعنی به رضایت طرف هم حل نمیشه چون معامله باطل. اینه که باید عرض کردم در این بخش هم بررسی کنیم. ببینید آقایونی که قائل هستن که من گفتم قول به افساد، دیگه معلومه، یعنی شرط فاسد مفسده. ببینید این آقایون در واقع چجور تعبیر کنم، به سه دلیل، یعنی سه گروه ها، نه سه تا، سه گروه دلیل دارن. اولین دلیلشون اینه که گفتن که از گذشته در فقه به ما میگفتن که ان للشرط قسطا من الثمن، اینه که شما حفظید دیگه، شرط یه حظی از ثمن رو داره. به همین خاطر متوجه هستید که معمولا مشروط له به خاطر شرطی که میذاره، حالا یا جنس رو ارزان تر میده یا جنس رو گران تر میخره در بی. چنانی که مشروط علی چون شرط رو قبول میکنه یا جنس رو ارزان تر میگیره چون شرط رو قبول کرده، یا گران تر میخره چون شرط رو قبول کرده. در این شکی نیست که شروط آقا حظی از ثمن داره. خب اگر شرط صحیح باشه، خب حالا هرچه حظی از ثمن هم داره داشته باشه، فرض این است که شرط صحیح واجب الوفا هم هست، چون صحیح واجب الوفا هست هر مقداری از ثمن هم در مقابل این شرط باشه اشکال نداره، هر مقداری از ثمن در مقابل این شرط باشه اشکالی نداره، چون بالاخره عمل میکنه در نهایت به دست مشروط له میرسه. ولی اگر شرط شرط فاسد باشه، شرط فاسد آقا این تعریف کردیم، شرطی که وجوب وفا ندارد، هیچ نهادی پشتیبانیش نمیکنه، معنی شرط فاسد اینه دیگه، بلکه بعضی وقتا حق نداره عمل کنه، اونجایی که شرط خلاف قانون باشه در قوانین موضوعه، خلاف کتاب و سنت باشه در شریعت مطهره، پس یا نباید عمل کنه مشروط علی یا میتونه عمل نکنه. خب اگر اینطور شد، آیا سر از این در نمیاره که مثلا ثمن بشه مجهول؟ این بنده خدا فرض کنید خانه رو خریده بود به مثلا 100 میلیون و فلان کار، حالا بگید حرام، فلان کار حرام رو هم برای بایه انجام بده. خانه رو خرید 100 میلیون با انجام فلان کار، مثلا بهش گفت که واسطه بشو یه وام خوبی بانک به من بده، واسطه در حرام، واسطه در وامی که حقش نیست، دیگران حق دیگرانه، خونه 120 میلیون 130 میلیون رو میده به این آقا، میده به مسئول بانک، میده به مسئول مملکتی، میده به یک کسی، میگه به شرطی که فلان کار رو برای من بکنی، یه حقی رو جابجا کنی، منو تو نوبت نذاری، وام رو 100 میلیون 200 میلیون وام برای من جور کن. خب معامله شده شرط فاسد، شرط حرام. خب این که وفا لازم نیست، بلکه در این مثالی که میزنیم جایز نیست. خب وقتی اینطور شد، ثمن چقدر هست؟ ثمن اگر شرط عمل میشد، میشد 100 میلیون به علاوه چی؟ به علاوه شرط. الان که شرط عمل نشده، قیمت شرط هم که معلوم نیست، یعنی چقدر از ثمن رو این شرط به خودش اختصاص داده؟ کسی هم که نمیاد ثمن رو این شرط رو قیمت گذاری کنه. به این آقا بگن خانه تو چند دادی، بگه دادم 100 میلیون، دروغه، چون 100 میلیون و شرط، شرطم که یا حق نداره عمل کنه یا عمل نمی کنه چون وجوب وفا نداره، پس علم به ثمن در نهایت معلوم نیست، علم به ثمن معلوم نیست چقدر شد. یه وقت نگید ثمن اون 100 میلیون هست، فرض این است که شرطم حظی از ثمن داره، این شرط فاسد قیمتش چقدر هست که این بنده خدا بتونه بعد بگه آقا من خونم رو اینقدر فروختم 100 میلیون نقد 20 میلیون هم به خاطر اینکه وام برام جور میکنه. کار حرام که قیمت نداره که، تعیین نمیکنن که. لذا گفتن ببینید با وجود شرط حرام در واقع یکی از ارکان معامله میره زیر سوال، اونم معلومیت عوضین. و معلومیت عوضین بدون تردید از شرایط معامله است، چون گفتن نباید معامله قراری باشه، نباید مجهول باشه. اگر دقت کنید بخوام بیان رو عوض کنیم، باید بگیم که عملا شرط فاسد همیشه چه کار میکنه؟ یکی از شرایط معامله رو زیر سوال میبره. ما قبلا میگفتیم شرط فاسدی رو بحث میکنیم که هیچ زخمی به شرایط، به اجزای معامله نزنه و هیچ مانعی برای اصل معامله درست نکنه، یه چیزی باشه کنار معامله که فسادش هم از کدم زخمی نکنه شرایط. و الا کسی، ما که بحث نمی کنیم اگر یه کسی معامله کرد بدون شرط صحیحه یا نه، خب معلومه که فاسده، معلومه که باطله. شرطی رو بحث میکنیم که هیچ ربط نداشته باشه، جدا باشه از معامله، جدا که هست نه از نظر قصد، یعنی زخمی نمیکنه شرایط معامله رو، موانع یا مانع برای معامله ایجاد نمیکنه. هر شرطی که مانع درست کنه برای معامله اشکال داره. حال شما در معامله بگید علم به عوضین شرطه یا بگید جهل مانعه، چون خودش دو بحثه، علم شرطه یا جهل مانعه، غرر مانعه، هر کدوم اینا رو بگید، بگید علم شرطه، جهل مانعه، غرر مانعه، در شرط فاسد همیشه موجب غرر میشه، همیشه موجب جهل میشه، پس باطله. این دوستان اولین دلیلی که قائلین به افساد آوردند. من تا حدی که میشد سعی کردم بیانش کنم که حق طرف ضایع نشه. حالا نوشتم هست دیگه، خودتونم دقت میفرمایید، برگه رو نگاه میکنید و به هر حال حق مطلب ادا میشه. ببینید نسبت به این اشکال به نظر من شما نباید در بمانید حلش، یعنی با توجه به اون ذهنیتی که از مکاسب دارید و خب حال همین بحث‌های خارج، حل این اشکال چندان سخت نیست ولو کارگشاست، اما با توجه به اون داشته‌هایی که از مکاسب داریم و حواشی کار سختی نیست. حال من از مکاسب کمک نگرفتم، چون بیان بجنوردی، مرحوم بجنوردی، روانتر و راحتتره که اونو ازش استفاده کردم برای کلاس. ببینید ایشون، یعنی مرحوم ایروانی، مرحوم بجنوردی چند تا اشکال میگیره بر این استدلال. اولین اشکالش اینه که ان للشرط قسطا من الثمن، قبول، اما آیا اینو هم داریم که جزئی از ثمن در مقابل شرط قرار میگیره؟ دوستان بارها و بارها برای شما گفتیم، گفتیم شروط دوایی در بالا بردن و پایین آوردن قیمت دخالت داره، اما ثمن تقسیم بر شروط نمیشه. شما وقتی میخواد یه پارچه بخرید، یه پارچه میخواد بخرید، یه کفش و کلاه انسان میخواد بخره، خیلی چیزها رو در نظر میگیره. پارچه رنگش چجوریه، جنسش چیه، لطافت و ضخامتش چگونه است، چندین مؤلفه در نظر میگیره. همه اینا هم در بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت دخالت داره. ولی وقتی انسان پارچه رو میخره، آیا اون سمن تقسیم میشه رو اینا؟ یعنی مثلا میگیم اگر پارچه رو خریده متری 5000 تومن، بگیم 1000 تومن به خاطر رنگشه، 1000 تومن به خاطر اون خطهایی که توشه، 1000 تومن به خاطر جنسشه. تقسیم که نمیشه، با این که دوائی و رقبات و شرایط تأثیر داره. انسان وقتی خانشو میده 100 میلیون به شرطی که مشتری یه وام براش جور کنه در بانک، مسلم یه مقدار ارزان‌تر میده که اون وامه رو جور کنه براش. اون آقام ارزان‌تر میخره که وامه رو داره جور میکنه، به همین خاطرم میاد مثلا برای این جور میکنه. اما اینجور نیست که مثلا بعد بگه من خانمو دادم 120 میلیون، 100 میلیون پول گرفتم، 20 میلیونم چی بنا شد برام دوندگی بکنه، قول داد، تعهد داد. بله یه دفعه 100 میلیون مثلا ثمنه، فرض کنید یه رسیدم میده به این که کسی اون رسید رو داشته باشه، اون یه امتیاز مثلا چاپ شده هست، این امتیاز رو میده، میگه اینو ببر بانک، بد وام میدن که هر کی این امتیاز دستش باشه بره بانک بهش وام میدن. خب اونجا بله، اصلا ممکنه این امتیاز رو جداگانه در بازار چکار کنن؟ خرید و فروش کنن. خیلی وقتا ساختمان هایی که میسازن اول یک مدرک می، خود این مدرک خرید و فروش میشه، اون میشه جز. ولی اگر حالت شرط داشته باشه، شرط که برای نیست که بخشی از ثمن رو به خودش اختصاص بده، تا شما بگی آقا معلوم نشد که شرط چقدر از ثمنه، بالاخره خونه رو من چند فروختم، فروختم 100 میلیون، 120 میلیون، این مال وقتی بود که ما میخواستیم برای شرط در ثمن به اصطلاح ارزش قائل باشیم. حالا جالب اینه، ببینید یه چیزی که عرفاً قیمت رو بالا و پایین میکنه، یه چیزی که متعاملین روش عنایت دارن، چه بسا اگر نباشه طرف اقدام نکنه، همه اینا هست. ولی وقتی شرط قرار میدن در موقع انشای معامله، حظی از ثمن یعنی قسطی از ثمن نداره، همین که شرط قرار میدن. بله یه دفعه میگه این خانه رو میدم به تو 120 میلیون، 100 میلیون پول بده، 20 میلیون هم حق العملت که اون وام برای من جور میکنی. بله این میشه چی؟ این بخشی از ثمنه. یا خونه رو میده 100 میلیون میگه 80 میلیون به من پول بده، 20 میلیون هم حق العملت باشه برای اینکه اون مثلا قضاوت به نفع من میکنی. یا نمره 18 من رو میدی 20، پایان نامه داره خدای نکرده میگه نمره منو بده 20، اینقدرم رشوت میده. خب این بله. ولی اگر گفتن آقا من در معامله رعایت حال تو رو میکنم، تا موقع تصحیح برگه رعایت حال منو بکن، شرط کنه و واقعا هم کمتر بهش جنس رو بده، ارزان تر بده، این نمیتونیم بگیم بخشی از ثمن معلومه نیست چقدره، ثمن شده مجهول. اینه که ببینید آقایون، عرفن یه مقداری از ثمن مقابل شرطه، لبن یه مقداری از ثمن مقابل شرطه، غیر از اینه که انشاءن هم یه بخشی از ثمن مو در ازای شرط باشه. و اونی که معیار و سنجه هست برای این که بگیم معامله صحیح یا باطله، نه لب نه عرفه، چیه؟ انشاست. در موقع انشا شروط از دایره مبادله خارجن. میگه بعتک هازا به هازا، به تو که داری به 100 میلیون. البته ممکنه بعدش بگه به شرط این 10 تا شرط بذاره، اما مقابله بین خانه و 100 میلیونه. اینام که معلومه. ببینید آقایون، اگر این حرف رو نزنید در شرط صحیح هم همین مشکل هست. در شرط صحیح کسی تأمل داره که شرط صحیحه؟ کس تأمل نداره که. هیچ کس هم نگفته شرط صحیح چیه؟ مفسده. یعنی که کسی نگفته. حتی عملم نشه، قبلا گفتیم بفرمایید، عملم نشه حق فسخه، اما معامله صحیحه. خب آقایونی که این اشکالو میکنید و میگید شرط فاسد مفسده، این مشکل در شرط صحیح نیست؟ واقعا تعجب از این آقایون. خب چطور شما تو شرط فاسد یادتون اومد که این مشکلو داره؟ شرط صحیح. خب حالا شما همین مثال، خانهشو داده به 100 میلیون، گفتم به شرطی که مثلا فلان کار انجام بدی، مثلا یک وام حلال برای من جور کنی، حالا لازم نیست حرام باشه، یه جوری بالاخره من دست و پا ندارم، برای من کار کنی، یک جایی به من یه وامی بدن، وام ازدواجی میخوام برام، هیچ مشکل شرعی هم نداره. خب اونجا نمیدید که این بالاخره این شرطه چقدر قیمتشه؟ چون این بنده خدا نمیدونه بگه من خونم رو چند فروختم. اگر بگه 100 میلیون فروختم، چه بسا دروغ گفته باشه، چون 100 میلیون فروخته به شرطی که وام ازدواجم برات جور کنه. وام ازدواج جور کردنم که قیمت نداره که بتونه بگه آقا من اینو دادم به 105 میلیون مثلا. خب هرچی اونجا میگید اینجا میگید. الکلام. اگر اونجا میگید شرط خارج از معامله است، لطمه نمیزنه، اینجا هست. علم به عوضین هم که اختصاص نداره به شرط فاسد، علم به عوضین در همه جا لازمه. اینو خیلی میشه پر رنگ کرها نقض. یعنی همین هی میگیم رفتارشناسی، دوستان همینه، ما از یه رفتار اشاره در یه جا استفاده کنیم برای جای دیگه. ببینید این اولین به اصطلاح جواب که ما قبول داریم قسط و منستمن، اما اون بنده خدا از این قسط من اصلا بد برداشت کرده بود، ما اصلاح کردیم. این
حتما باید یه چیز جدایی باشه تا ما بخوایم
بحث کنیم. اجازه بدید ثانیاً همینه من. ببخشید. ببینید اشکال دومی که گرفته شده اینه که اصلا ما فرض میکنیم شروط قسطی از ثمن دارند و در واقع حالت مقابله داره. قبولم میکنیم که همانطور که عرفن و لبن، یعنی واقعا تأثیر داره، بگید در معامله هم تأثیر داره. جواب دوم. اما جوابی که میدیم اینه که کی گفته شروط قابل قیمت گذاری نیست؟ اتفاقا وقتی بیرید تو بازار خودش متوجه میشید که چقدر افرادی که متخصصن واردن. یعنی بعضی وقتا آدم فکر میکنه اینقدر جنس ها قیمت گذاری کارها قشنگ، مثلا اونایی که اهلشن میگن اگر بخوای وام 10 میلیونی برات جور کنه 500 تومن باید شیرینی بدی، اگر بخوای وام 20 میلیونی جور کنه 1 میلیون باید. حالا این مثاله خرابشه، خیلی از شروط هست که نه مثل کاره. بله، یعنی اینطور نیست که نشه بسته باشه. درسته ما که خبر نداریم یا وقتی که نمیخوام روش عنایت کنیم قیمت گذاری نمی کنیم، ولی پاش بیفته قیمت گذاری هم میشه. ما دوستان به این جواب دوم احتیاج داریم. ما اینجوری نیست که جواب اول همه جا جواب بده، چون واقعا بعضی از شرط‌ها واقعا قسطی از ثمن داره. مثلا اگر بگه که من این جنس رو به تو میفروشم اینقدر و یه لباسم برات خیاطی میکنم، یه کت شلوارم میدوزم، یه قبا میدوزم، به شرطی که یه قبا بدوزی من اینو مثلا به تو اینقدر میدم، انگشترش میشه میده 10,000 تومان، انگشتری که 14,000-15,000 تومان 20,000 تومان میارزه، به شرطی که یه عوام براش بدوزه. خب اینجا که نمیشه گفت قسط من از ثمن، یعنی حظ دخالت داره ولی نمیشه براش قیمت تعیین کرد. بعضی از شروط هست که راحت میشه چیکار کرد؟ قیمت تعیین کرد. اگر یک کسی بگه آقا این جنس رو از تو ارزان تر میخرم، 2,000 تومان 3,000 تومان ارزان تر میخرم، به جاش برای یه لباس خیاطی میکنم، اونم قیمت داره، عبا قبا کت شلوار قیمت داره، ما تا در قالب شرط گفته، گفته به تو که هازا به هازا به شرط مثلا خیاطت زاک. لذا بعضی وقت هاست که واقعا نه نقش داره، یعنی جزئیه، حکم جز داره. این هم از این راه حل میکنیم که خب قیمت گذاری میشه. وقتی قیمت گذاری شد بعد طرف میتونه بگه من ثمن معاملم چقدر شد. آقا این دقیقا مثل تبعض صفقه است. در تبعض صفقه اونجایی که طرف 100 کیلو برنج میفروشد به مثلا هر کیلو 2,000 تومان 200,000 تومان، بعد 50 کیلو برنج تحویل میده، اصطلاحا میگن تبعض صفقه. کارخانه است 1,000 تن آهن میفروشه بعد 50 تن تحویل میده، نمیتونه تولید کنه، تبعض صفقه. اونجا میگید که جهالت مقدار، چیکار میکنید اونجا؟ میگید آقا نصف کالا رو داده نصف ثمنم بگیره. کسی هم اونجا یاد نمیکنه که ای وا اسلاما که این معامله مجهول واقع شد. همچنان که در شرط صحیح، بیع صحیح، تبعض کالا میشه ثمن تقسیم میشه، در شرط فاسدم به اهلش مراجعه میکنن، اهلش برای شرط قیمت گذاری میکنن، اون مقدار کم میشه، اون مقدار کم میشه، یعنی قیمت مشخص میشه. قیمت که مشخص شد دیگه مشکل جهل به ثمن یا به مسمن، مقدار ثمن مقدار مسمن برطرف میشه با تعیین اهل آگاهی. اینم ببینید این جواب دوم خاصیتش اینه که دیگه نمیخواد ما اصرار کنیم که شرط بخشی از ثمن رو به خودش اختصاص نمیده، اصرار کنیم که دخالت داره لبن و عرفن، نه اندل انشا. دخالت اندل انشام داشته باشه مشکل حله. خب این دو جوابی که جناب آقای بله بجنوردی میده به این قضیه. حالا بفرمایید. حالا نتونستن اون وقت میره داخل اون شرط که لطمه زده، بله در واقع یه مصداق برای اون درست شده، برای اون شرط فاسدی که چی بود؟ شرایط رو زخمی نمی کرد، حالا زخمی کرده. بسیار خوب، هر موقع صحنه پیش بیاد که شرط فاسد ما مشکلی درست کنه برای اصل معامله، یکی از شرایط معامله رو ببره زیر سوال، اونجا میگیم باطله. به عبارت دیگه ببینید، شرایطی که شرایط معامله رو میبره زیر سوال، بعضی وقتها از همون اول میبره، بعضی وقتها در نهایت میبره. فرق نمی کنه اگر از اول ببره که گفتیم از محل بس خارجه، اگرم وسط کار ببره از اون موقع خارجه، اون از محل بس خارجه. ضمن این که می دانه که بعضی وقتها مصالحه رو می زنن برای همین جاها، یعنی اگر اینا با هم رفاقت کنن که هیچی، اگر نکنن مثلا حاکم اینا رو مجبور به مصالحه میکنه، قیمتی هم که حاکم میزنه حکم قیمت کارشناس داره، از نظر شرعی حکم قیمت کارشناس رو داره، اصلا قیمت کارشناس هم قاضی باید تایید کنه. اینو بلد باشید که در قیمت گذاری درسته ما میریم سراغ کارشناس، ولی انشای حکم بر اثر نظر کارشناس توسط قاضیه. به همین خاطر اگر قاضی این کارشناس رو قبول نکنه و انشا نکنه، هر چی کارشناس بگه فایده ای نداره. الان یه کسی مثلا یه زخم بر یه نفر وارد کنه که دیه شرعی نداره، خب میرن پیش کارشناس، کارشناس میگه مثلا این زخم 1,000,000 باید به شما بده، کارشناسی میکنه، تا مقام قضایی حکم نکنه این 1,000,000 ارزش قانونی نداره، ارزش شرعی نداره، دینم نمیشه. مقام قضایی باید حکم بکنه. در بحث عرش ما اونجا عرض کردیم مراجعه میکنن به کارشناس، اما در استقرارش و آمدنش به عهده اون ضرب زننده، ضارب و صادم، باید مقام قضایی داوری بکنه. تو بحث قضا اینطوریه. خب بعد
باید اصل مال باطل نمیشه وارد شد، مال در فضای وارد شد جزئیات نداره، قاضی معامله، بعد اگر داره عمل بکنه به این شرط، هر طرف اصل مال باطل کرده، اصل مال باطل هم موجود فساد معامله.
کدام شرط؟ اگر شرط فاسد، اولا که معلوم نیست حرام باشه، خیلی شرط فاسد حرام نیست که، اگر شرط فاسد چی باشه؟ حرام باشه. خب شرط فاسد که حرام شد، پولی گرفته، این پول حرامه دیگه، چرا معامله حرام باشه؟ گسست هم پیدا میکنه نسبت به شرط، عمل به شرط، صرف کلمه که این عمل حرامه، بسیار عمل حرامه، عملم بکنه عمل حرامه، معامله باطله. به کسی اجاره میکنه منزل رو که آره یه کار خلاف هم بکنه، معامله میشه اکل مال به باطل؟ اکل مال به باطل قبلا گفتیم خود شما بوده، یا با مقابله است یا با سببی است. اگر با سببی باشه یعنی قمار، یعنی دزدی، یعنی غصب، این که هیچ کدام نیست، معامله است که ما بار سببیه گرفتیم. اگر کسی بارو چی بگیره؟ مقابله بگیره. باید ببینیم پول مقابله چیه؟ 100,000,000 مقابل خونه است، اکل مال به باطله؟ 100,000,000 اون. بله اگر 20,000,000 به خاطر وام جور کردن حرام گرفته، اون 20,000,000 میشه اکل مال به باطل، یعنی یه چیزی بیخ گوش معامله است، جدا مرز از معامله وجوده، لطفا به معامله نمیزنه. پس این همه قوه قضایی رو گشتن به اختلاف رفع اختلاف. اینا که دست اینا نیست که، اینا دیگه دست عرفه، دست مقام قضایی است که اونم بر اساس عرف چیز میکنه که آیا هست یا دست اینا نیست که. وقتا ببینید ما همه بحثمون ثبوتی است، بحث اثباتی مؤلفه‌های خودشو داره، عرف یه دفعه اینو تایید میکنه، یه دفعه اونو تایید میکنه، یه دفعه خود عرف هم شک میکنه، همه اینا هم چی داره؟ همه اینا هم راه داره. اگر اونو تایید کرد، اون که میگه قسط داره فبها، اونو تایید کرد فبها، نکرد اگر اصل فساد قائل باشیم اصل فساد، اگر کسی مثل ما به اصل فساد معتقد نباشه قاعده تسلط میاد دیگه، معامله میشه صحیح. اینا بحث اثباتش. ببینید آقایون، من فقط در واقع امروز هرچی نقل کردم از دیگران بود، خود ما وارد بحث نشدیم. الان هم که نگاه ساعت میکنم چیزی نمانده، ولی خب حالا همین یکی دو دقیقه که مانده، فقط به قصد ورود که ذهن شما رو درگیر کنم، انشاءالله امشب روش تحمل کنید تا فردا بحث کنیم. ببینید اگر دقت کردی من در توضیح دادن نمیدونم حس کردید یا نه، رو دو عنصر ما خیلی تاکید کردیم. یک عنصر، عنصر نقض بود که اگر شما در شرط فاسد میگید باید در شرط صحیح هم بگید. اینو ما خیلی تاکید کردیم تو توضیح دادن. هرچی اونجا میگید اینجا میگیم، هرچی اینجا میگید اونجا میگیم. دو، رو این عنصر تاکید کردیم که شرط عرفاً لبن دخالت داره ولی از دایره معامله خارجه. در واقع اصل جواب اینه، چون جواب دوم گفتم بعضی جاها کارگشاست ولی میدونید متوقف بر اینه که ما عرش رو در تخلف شرط بپذیریم، در حالی که عرش رو در تخلف شرط نمیپذیرن. این کسی تعیین نمیکنه عرش یا سهمی برای شرط. رضا باید بیشتر رو جواب اول تاکید کنیم که خارج از دایره معامله است. پس یکی قیاس میکنیم به مواردی که شرط صحیحه، دو این که کلن شروط از دایره معاملات خارجن اندل انشا. آیا میشه با این سخن که بزرگان خیلی یاد دارن از جمله آقای بجنودی میشه موافقت کرد، یا باید اینا رو کنار گذاشت و یه اندیشه دیگری؟ البته ما اصرار نداریم، ما یه دفعه همین آخر کار دست‌ها رو بردیم بالا تسلیم شدیم، گفتیم در شرط فاسد مفسده، حرف گذشتم هیچ اونا مقتضی بوده، هیچ مانع درست شده. رو این جهت تأمل کنید انشاءالله تا فردا. Thank you.